وجود داشته بری و ذمه بکنه طرف مقابلش رو، طبیعتا زمانی وجود نداره. اما بحثی که اینجا
همین نشون دهنده اینه که این زمان به وجود می آید اگر بری و ذمه نکند، خب این زمان وجود داره، اما اگر بری و ذمه بکنه طبیعتا.
حالا اینجا یه بحث فنی داره، من نمیخواستم ورود پیدا بکنم، شاید خیلی دیگه بحث فنی بشه به درد مخاطبان ما خیلی نخوره. ببینید جلسه پیشم یه اشاره کردم که یه فرقی وجود داره بین رضایت و بحث در واقع بری و ذمه کردن. خب بعضی گفتن همین که شخص با رضایت خودش وارد باشگاه میشه، در واقع این نشون میده که بالاخره پذیرفته، اینطوری بگم، یا ممکنه استناد به قاعده الزام بکنه، اقدام بکنن، میگن خب این کسی که ثبت نام میکنه توی باشگاه، اقدام میکنه و میداند که همچین ممکنه آسیبی توی باشگاه بخوره، طبیعتاً چون خودش اقدام کرده لذا طرف مقابل ضامن نیست. اما ظاهر امنی که برخی از فقها این رو قبول ندارن، مثل رهبر معظم انقلاب، از برخی از فتاواشون اینطور برمیاد که صرف رضایت ورود دلیل بر بری و ذمه شدن طرف مقابل نیست، بلکه اون طرفی که آسیب دیده باید قبل از آسیب دیدگی خودش رو چیکار کرده، یعنی طرف مقابلش رو بری و ذمه کرده باشه. مثلا یه شخصی که میخواد، فرض کنید، وارد یک مسابقه ورزشی بشه، طبیعتاً یه رضایتنامه ازش میگیرن، امضایی ازش میگیرن که آه شما اگر در فرایند مسابقه، هنگام مسابقه آسیبی دیدی، خب هیچ خلاصه درخواستی، شکایتی، چیزی نداشته باشی، عامیانه عرض بکنن. که اینجا خب یه بحث فقهی داره، فقهای اختلافی دارن تو اینجا. یه قاعدهی بین فقها هست به نام زمان مالم یجب. حالا میفرمایند زمان مالم یجب، بعضی میگن جایز نیست، یعنی چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده تو نمیتونی بری و ذمه بکنی. یه خورده ساده تر عرض بکنم، به این معنا که آقا این شخصی که الان وارد مسابقه شده هنوز که آسیبی نخورده، هنوز که دیهی به گردن طرف مقابل نیمده، خب این چی رو میخواد بری بکنه؟ چی رو میخواد برداره؟ چیزی که هنوز وجود نداره رو چطوری میخواد ببخشه، ابرا بکنه؟
بله.
که حالا عرض کردم این بحث در واقع فقهی است، بین فقها هم اختلاف وجود داره، لکن قول حق این هستش که این قاعده مورد قبولی نیست. نظر رهبر معظم انقلاب هم همینه و می شود قبل از مسابقه در واقع شخص چیکار بکنه، طرف مقابل یا کسانی که رقیبشون رو هستن به تعبیری جلو جلو بری و ذمه بکنه. البته نمونه این رو ما تو فقه هم داریم، مثلا ما در مورد طبیب و دامپزشک این مطلب رو داریم که در واقع البته روایت خاص داره که طبیب میتونه قبل از تبابت، اون فرایند تبابت، خودش رو بری عزمه بکنه، یا دامپزشک. حالا تو تعلیل این هم معمولا گفتن چون بالاخره تبابت یک ضرورت اجتماعیه، یا فرض بفرمایید یا حتی دامپزشک، اینا ضرورت اجتماعی هست، اگر پزشک نتونه خودش رو بری ذمه بکنه، طبیعتاً خب نمیاد تبابت بکنه و خودش رو در یه همچین خطری قرار بده.
بسیار متشکرم و ممنونم از طرح بحثی رو که داشتید جناب آقای دکتر حسینی. یکی از مباحثی که پیرامون ورزش در اجتماع صحبت میشه و جنبه‌های مختلفی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، یکی از جنبه‌های بسیار مهمش جنبه اجتماعی ورزش هست. آیا اسلام به جنبه اجتماعی ورزش هم آیا نگاهی داره یا خیر؟
ضمن تشکر از سوال که طرح فرمودین و توضیحات مبسوطی که کارشناس محترم جناب آقای دکتر گرامی اشاره فرمودن و بحث رو به سمت مسائل اجتماعی ورزش کشوندن، من یه مقدمه بگم و بعد طبق روال و قاعده خودم پاسخ از عطاله بگم. ببینید امروز ورزش تک بودی نیست، همون گونه که فرمودن.
بله.
ورزش یک صنعت شده، یک تجارت شده، به گونه ای که کشورها قدرت نمایشون رو با ورزش به منصه ظهور میرسونن. یک مثال بزنم، کشورهای توسعه یافته 9% بودجهشون رو به ورزش اختصاص دادن.
بله.
در صورت که کشورهای در حال توسعه به طور میانگین 2%. یعنی تفاوت اختصاص بودجه به ورزش این کجا خودش رو نشون میده؟ در توسعه یافتگی. یه مثال دیگه بزنم، میخوام اهمیت ورزش رو برای شنوندگان محترم بسیار پررنگ کنم که فرزندانشون و خودشون به سمت ورزش میل بیشتری پیدا بکنن. مثال دوم، شما ببینید عموماً 5 کشور برتر المپیک از نظر رنگ مدال، رنکینگ المپیک جهانی، عموماً 5 کشور قدرتمند دنیا هستن. یعنی یه رابطه مستقیمی هست بین قدرتمندی اون کشورها، توسعه یافتگی اون کشورها و نتایجی که در المپیک میان، یعنی چین، روسیه، آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن، اینها عموماً که رده‌های بالای المپیک هستن از نظر قدرت اجتماعی و قدرت نظامی هم قدرت‌های برتر هستن. یه رابطه مستقیم داره. حالا که ما با این دوتا مثال متوجه شدیم که ورزش یک واجب اجتماعی است، اینجا شاید باز ذوق فقهی اقتضا بکنه ورزشی که واجب اجتماعی است میتونه واجب فقهی هم باشه، چون فقه ما فقه انفرادی نیست، فقه اجتماعی هم هست. بله. این دیگه حالا بایستی فقها ها در این عرصه ورود پیدا بکنن و ابعاد مسئله رو و مبانی رو استنباط بکنن و از مبانی استنباط بکنن این حکم رو. نکته بعدی که باز من برگردم به برنامه قبلی اینه که ما داشتیم بحث ضرورت ها رو مطرح می کردیم، گفتیم شاید شبهه پیش بیاد، شبهه باز مربوط به فقه هست، آیا ورزش مصداق لغو یا مصداق لهو نیست که در فقه و شریعت ما نهی شده.
بله.
عرض کردیم یک، وقتی که من کاری رو به خودی خود مباهه بیام قصد قربت توش بیارم، اون کار میشه مستحب.
بله.
کاری که بتونه سلامت جسم من رو تضمین بکنه اون میشه واجب. رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و سلام علیه فرمودن حفظ و صحه جزء از واجباته. پس یکی از فرایندهای سلامت جسم و روح که با هم مرتبط هم هست ورزشه. باز آمارها و مقالاتی که هست اینجا گواهی بر این میده که با ورزش ما میتونیم سلامت جسم رو حاصل کنیم. پس ورزش امری لغو نیست، امری بیهوده نیست که مورد نهی شریعت واقع بشود. باز نکته بعدی که خدمت شما میخوام عرض بکنم در همین فضا، ما شبهات دیگری پیرامون ورزش داریم که آیا ورزش های امروزی مصداق عینی روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست، که اجازه بفرمایید که در یک فرصت مقتضی ما اینها را یکی یکی ورزش ها و سیره ائمه را بیاریم و با هم دیگه مرور کنیم و یک انشاءالله نتیجه روشنی از بحث داشته باشیم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر گرامی، با توجه فرمایشاتی که جناب آقای دکتر حسینی داشتن و مباحث اجتماعی ورزش از دیدگاه اسلام مورد بحث و بررسی قرار دادن، یکی از مباحثی که در اجتماع مهمه اینه که به ورزش نگاه شغلی بهش میشه. آیا دیدگاه اسلام نسبت به این موضوع آیا دیدگاه نهی هست یا نه هیچ مشکلی با این قضیه نداره و میتونه ورزش به عنوان یک شغل محسوب بشه؟
من انشالله جواب این پرسش حضرت عالی رو میدم. یه نکاتی در مورد اون بحث زمان ورزشکار، اصطلاح درستی زمان هستش.
بله.
باقی مون من اینو عرض بکنم بعد انشالله میپردازم به سوال حضرت عالی.
کوتاه فقط محبت کنید تا
چشم. عرض کنم خدمت شما که اینی که گفتیم که در واقع شخصی که وارد محیط ورزشی میشه، حالا چه باشگاه چه مسابقات، این در واقع رضایت داده به اون اتفاقاتی که توی اون میدان میفته، این به صورت مطلق نیست، یه شرایطی داره. 4 شرط رو معمولا برای این ذکر کردن که اولا اون در واقع قصد و عمدی که شخص داره در تحقق نتیجه زیانبار اون در واقع تأثیر نداشته باشه. خیلی روانتر عرض بکنم، یعنی فرض بفرمایید کسی تو مسابقه شرکت کرده، قصدش این نباشه که واقعا آسیب بدنی و جسمی به طرف مقابل بزنه، ولی اگر به صورت عمد و قصد، ببینید من اینو تفکیک بکنم چون این مقدار یه ظرافتی داره، اون شخصی که توی یک مسابقه ورزشی شرکت میکنه و ضربه‌ای رو به طرف مقابل وارد میکنه، طبیعتاً قصد و عمد تو وارد کردن ضربه داره، یعنی تعمدن و از روی اراده داره این ضربه رو وارد میکنه، لکن نباید این ضربه به قصد آسیب بدنی باشه. لذا این رو آقایون ذکر کردن،
به قصد ورزش میتواند بزند حتی اگر زیان هم طرف مقابل ببینه.
بله بله، ولی قصد طرف مقابل صرفا آسیب بدنی نباشد. البته میدونید برخی از ورزش های جدید غربی متاسفانه اینها کلن معیارهای اخلاقی رو زیر پا گذاشته و واقعا ورزش هاییست که خیلی با طبع انسانی سازگاری نداره و متاسفانه اینها چون داره غالب میشه و خیلی از مردم تصورشون از ورزش رزمی ورزش های رینگی به تعبیر اونها یا قفسی غربی میشه که اونها واقعا از حیث حکم شرعی واقعا حرمته، هیچ جای توجیه در مورد اون ورزش ها طبیعتا باقی نمیمونه. این صدمه‌ای که شرط دومش اینه که این صدمه‌ای که شخص خورده مستند به این ورزشه باشه، یعنی فرض کن صدمه‌ای باشه که در اثر این حرکاتی که تو این ورزش هست ایجاد بشه و در جریان اون ورزش باشه و طبق قواعد اون ورزش باشه. دقت میفهمید؟ حالا من یه خورده مستاقی تر عرض بکنم، فرض کنید شخص داره کشتی میگیره، وسط کشتی یک مثلا فصل مشتی هم به صورت طرف مقابل بزنه تعمدن، خب دیگه این دیگه نمیتونیم بگیم زمان نداره، چون این اولا به قصد زیانبار بودن زده، بعد مستند به این ورزش هم نیست، تو جریان این ورزش هم نیست،
تو قواعد بازی نیست.
که البته یه شرط دیگه هم من خدمتونم قبلا عرض کردم که قبل از اون عملیات ورزشی نسبت به آسیبای احتمالی هم باید اخذ براءت کرده باشه و رضایت گرفته باشه. لذا این رو من گفتم تکمیل بکنم که در واقع اون به صورت اطلاق نیست.
بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید لحظاتی رو فرصت بگیریم از اتاق فرمان و برگردیم با شما عزیزان و شنوندگان محترم هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا، همچنان با شما خوبان هستیم پیرامون موضوع بررسی مباحث فقهی ورزشی. بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترمی که حاضر هستند در استودیو، جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر گرامی مهمانان برنامه ما هستند. ما در قسمت قبل پیرامون ملاک‌ها و معیارهای دینی و فقهی در ورزش‌های خطرناک و ریسک پذیر صحبت کردیم و همچنین پیرامون جنبه‌های اجتماعی ورزش از دیدگاه اسلام بحث و گفتگو کردیم. جناب آقای دکتر گرامی، بحث شما در قسمت قبل ناقص موند. یه سوالی هم که میخواستم خدمت شما مطرح کنم این بود که وقتی که خانواده ها فرزندان خودشون رو به باشگاه های ورزشی میفرستن و حالا امکانش هست به خاطر ضعف اون فرزند یک آسیب هایی به این کودک وارد بشه، آیا مربی، حالا چه در مورد کودکان چه بزرگسالان، آیا ضامن هست با توجه مباحثی قبلا داشتید یا خیر؟
بله، خب اینم بحث بسیار مهم و مبتلابهی هست، خصوصا نسبت به مربیانی که تصدی ورزش نونهالان رو دارن. خب اونجا یه مقدار طبیعتا آسیب ها هم بیشتره. ببینید ما توی فقه در این رابطه اتفاقا یک موضوع رو داریم، یعنی این مسئله پیشینه داره، پیشینش در ارتباط با مربی شنا هستش.
بله،
مربی شنا که کودک رو در واقع آموزش میده، حالا در واقع این کودک حالا یه بلایی سرش میاد، اتفاقی براش میفته. در مورد خود همین مسئله، حالا من این مسئله رو اول تشریح کنم چون طبیعتا ما از این مسئله تنقیح منات میکنیم، القاء خصوصیت میکنیم و این رو به همه مربیای ورزشی طبیعتا میتونیم تسری بدیم. در این مورد بین فقها سه تا نظر وجود داره. نظر اول این هستش که میگن آقا مربی ضامنه مطلقاً، یعنی چه تفریطی کرده باشه، چه کوتاهی کرده باشه و چه کوتاهی نکرده باشه. استدلال برخی از فقهاان تو این زمینه این هستش: در هر صورت هر اتفاقی که بیفته در مورد کودک، این ناشی از تفریط مربی هست، چون بالاخره کودک مثل بالغ و بزرگسال نیست. اتفاقا فقها بین بالغ و کودک فرق گذاشتن. در مورد آسیب دیدن شخص بالغ یه همچین در واقع فتوایی به صورت مطلق ندارن. اونجا گفتن اگر مربی تفرید کرده باشه زامنه، اما در مورد کودک میگن خب بالاخره کودک چون نیاز به مراقبت بیشتری داره، هر اتفاقی بیفته
مربی زامنه.
البته من اینجا همینجا یه استثنایی بزنم. البته اینی که آیین فقها فرمودن که مربی در این صورت مطلقاً ضامنه، نسبت، حالا اینو خیلی از فقها تصریح نکردن اما من حالا تحلیل میکنم، نسبت به اون اتفاقاتی است که تو جریان این ورزش میفته. فرض کنید حالا تو همین مثال آموزش شنا، این مربی خوب آموزش نداده یا نکات فرض بکنه جای عمیقه، فرض کنه اون استخر رو به کودک نگفته یا مراقبت نکرده، از این جور موارد. ولی فرض بفرمایید یک مربی تمام مواظبت ها رو داشته، حالا فرض کنید این کودکی که اومده آموزش ببینه یه بیماری قلبی داشته که این بیماری قلبی رو خب طبیعتاً به مربی خودش هم اطلاع نداد و از قضا یه همچین بلایی به سرش اومده، خب طبیعتاً اینجا دیگه ضامن نیست. پس نظر اول که آقایون فقها فرمودن، گفتن مربی مطلقاً ضامنه. برخی ها گفتن در صورت تفرید کردن، کوتاهی کردن ضامنه.
بله.
ولی در صورتی که نه، اون مراقبت های لازم رو در حد متعارف انجام داده باشه، خب ضامن نیست. برخی از بزرگان مثل آقای خوی و اینها گفتن دو تا قید آوردن، گفتن هم در صورتی که تفرید کرده باشه و هم در صورتی که این قتل رو ما بتونیم استناد به این مربی بدهیم دیگه، یعنی بگیم که آقا بالاخره ایشون، یعنی یه جوری این رو در واقع سبب قرار بدیم. به نظر میاد از مجموع این اقوالی که وجود داره، همون قول اول به نظر میاد در مورد نونهالان همین قول صائب باشه و مربی کودک کسی که در واقع میپذیره که یک کودک رو آموزش بده، خلاصه هر اتفاقی اگر تو اون محیط ورزشی برای کودک بیفته طبیعتاً مربی باید پاسخگو باشه. این حالا من مبنای فقهیش هم عرض بکنم. ما یک قاعده کلی داریم، قاعده کلی به این معنا که کل اجیرن یعتل اجر علا ان یصلح فیفسد فهو ضامن. هر اجیری که یه پولی دریافت میکنه که اصلاح بکنه، اما به جای اصلاح چیکار بکنه، موجب فساد بشه، موجب تباهی بشه، این ضامنه. که این قاعده یه قاعده کلی است دیگه. به تعبیر فقهی ما مربی هم اجیره، مربی اجیره، در واقع اون شخصی که میاد آموزش ببینه.
برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفهمید.
ببینید حالا ما تو فضای عرض کنم باب اجاره دو نوع اجاره داریم، یه اجاره اموال داریم، یه اجاره اشخاص داریم.
بله.
تو اصطلاحی که حالا این قسمتش برای مردم بالاخره خیلی به گوششون خورده و میدونن، در واقع موجر و مستأجر، کسی که این رو اجاره میده اجاره دهنده میشه موجر، اجاره گیرنده میشود مستأجر. اما تو فضای اجاره افراد به این معنا که شما یه نفر رو اجیر میکنی که یه کاری رو برات انجام بده، به شخصی که کار رو انجام میده بهش میگن اجیر، به شخصی که طلب اون کار رو کرده اون کارفرما میگن مستأجر. یعنی اینم حالا اصطلاحاتش مقدار اینطوری هستش. حالا این قاعده کلی به ما میگه هر کسی که اجیر بشه، بخواد اجیر بشه، اجرتی رو دریافت کنه، پولی رو دریافت بکنه که یک کاری رو به صلاح برسونه، اما بزنه این رو خراب بکنه، اون ضامنه. که کلیت این قاعده، حالا میدونید این قاعده رو تو باب اجاره در مورد خیاط و اینا مثال زدن. بله. تو کتاب‌های فقهی یه پارچه خوبی رو گرفته، پولم گرفته که فرض کنید که کت و شلوار رو ترتمیز از این در بیاره، زده خراب کرده، میگن ولو که تفریطم نکرده باشه، کوتاهی هم نکرده باشه، ضامنه. حالا دقیقاً آقایون اومدن این قاعده رو تطبیق دادن بر همین مربی کودک و گفتن مربی کودک هم اجرتی گرفته که شنا یاد این بچه بده. حالا به جای که شنا یاد بده، حالا موجب نقص این یا موت این کودک شده، این به صورت مطلق ضامنه. حالا ما این قاعده رو عرض کردم تسری میدیم به همه مربی ها، چون طبیعتاً مربی شنا اینجا خصوصیتی نداره، ما به هر مربی میتونیم این رو تسری بدیم.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر حسینی. یک عناوین فقهی رو در برنامه گذشته از شما شنیدیم، بیرامون قواعد فقهی که در جریان ورزش از دیدگاه اسلامی مطرح میشه. اینو معرفت کنید برای شنوندگان عزیز ما، بیشتر توضیح بدید.
بله، متشکرم از توضیحات عزیزمون جناب آقای دکتر گرامی. من در تکمیل عرض بکنم، امروز اتفاقا حقوق ورزشی هم تصریح میکنه همون قول اول رو، میگه هرچند کودک بیمه باشه، هرچند خودش یا ولیش رضایت به شرکت در تمرین داشته باشن، ضامن اولیه و اصلی مربیه.
بله.
یعنی مربی متهمه، زمان داره، مگر اینکه بیاد ثابت بکنه آقا این آسیبی که دیده خارج از هیته کار من بوده. و در بحث حقوق ورزشی مربی ملزم هست به چند چیز. دو موردش که مربوطه به بحث حضرت ایشون بود عرض بکنم. یک، ایمن سازی تمرین. دو، ایمن سازی محیط تمرین. یعنی مربی بایستی شدت تمرین رو به گونه تنظیم بکنه که باعث صدمه ی ورزشکار نشه. به عبارت یک کلاس رزمی، یه نفر کمربند مشیدان هفته، یه نفر کیو یک تو ورزش کاراته. اگر مربی بیاد همه اینها رو با هم یه شدت تمرین بهشون بده و اون نوع آموز آسیب ببینه، اصطلاحاً ایمنی تمرین رو لحاظ نکرده و مربی ضامن هست. علل قاعده فقهی ضامنه، قاعده حقوق ورزشی هم میگه ضامنه. برای همین به خاطر اینکه این مسائل پیش نیاد، میاد قانون تصریح میکنه یک، ایمنی تمرین. یه مثالش رو عرض کردم، رشته های دیگه هم همین جوره. بعض موقع ما دیدیم متاسفانه تو زمین های ورزشی مدیر باشگاه داره میاد تو زمین تمرین، بعد کودکش رو هم با خودش میاره، نوجوانش رو یا کودکش رو، اونم میگه بابا برو تو زمین، بعد بازیکنای حرفه‌ای دارن بازی میکنن، اینم قاطیه اونها داره بازی میکنه. اینجا مدیر ورزشی درست مقصره، ولی قانون میگه اصطلاح مستطیل سبز هیته مدیریتی مربیه. مربی نبایستی اجازه بده اغیار وارد زمین بشن. مربی نباید اجازه بده شدت تمرین به قدری بالا باشه که بازیکن نو آموز آسیب ببینه. نکته بعدی که باز حقوق ورزشی تصریح میکنه، ایمنی فضای ورزشه. یعنی اون میت و تاتمی و هر وسیله دیگری که تو سالن ورزشی یا زمین چمن هست، ما مربیان رو سراغ داشتیم و سراغ داریم، قبل از تمرین دو نفر و خودش میرن زمین ورزش رو میگردن که ببینن عوارضی توش نباشه، سنگی کلوغی نباشه که مثلا بازیکن آسیب نبینه. اینا جزء هم وظایف انسانشونه، هم جزء وظایف حقوقشونه. و اما اون قواعدی که
شما که میفرمایید، این دو شرط یعنی ایمنسازی تمرین و ایمنسازی محیط و فضای تمرین اگر باشد و با این اوصاف، اگر اون شخص، اون حالا کودک یا نوآموز، اگر آسیب ببینه
مربی بری و زمه
بری و زمه است.
بله.
پس
بله. پس عرض کردم قاعده اولی مجرم در درجه اول، متهم در درجه اول مربی. حالا مربی بایستی بیاد ثابت بکنه که من نه افراد کردم نه تفرید کردم.
بله.
و اما سوالی که فرمودین قواعد فقهی، چون اسم برنامه‌تون از فقه پویا، مرحوم امام خمینی یک جمله طلایی دارن، میفرمان که فقه پویای ما همان فقه جواهری ماست. یعنی چیز جدیدی نیست. بنابراین اگر ما فقه ورزشی رو مطرح میکنیم، قاعده جدیدی ما جعل نمیکنیم. مسئله جدیدی پیش اومده بر اساس اون قواعدی که مرحوم صاحب جواهر و قدما فرمودن، ما اون رو تطبیق میدیم.
بله.
پس فقه پویای ما همون فقه جواهری ماست به فرمایش طلایی حضرت ما. ببینید، یک قاعده هست، قاعده لا ضرر که اشاره فرمودن، قاعده اقدامه که باز حضرت استاد اشاره، هر کسی هر اقدامی بکنه که خودش متضرر بشه اینجا طرف بر یوزم است، البته با تفسیر خاص خودش. قاعده لا سبق هست تو بحث این که هر کسی نسبت به هر چیز زودتر سبقت بگیره، علل قاعده مالک هست، همه اینا توضیح تفصیل داره. قاعده تعذر وفا به مدلول عقده، یک بازیکن امروزه در ورزش حرفه‌ای پیش میاد، یه بازیکن میاد با یه باشگاه قرارداد حرفه‌ای میبنده، منعقد میکنه، در میانه فصل آسیب میبینه، قرار بوده این بازیکن تا آخر فصل برای این باشگاه توپ بزنه، بازی کنه، الان آسیب دید، این میشه تعذر وفا به مدلول عقد. مدلول عقد تا کیه؟ تا پایان فصله. الان این قاعده اینجا حاکمه، این بر اساس فقه و شریعت تکلیف چی میشه؟
یعنی نسبت به اون وعده‌ای که داد الان معذوره؟
معذوره. آیا کسر قرار داد میشه؟ آیا فسخ قرار داد میشه؟ آیا بحث ترازی که جای خودش هم مصالحه و ترازی. پس ببینید انشالله اگه فرصت بشه در یه برنامه دیگه ما یکی یکی قواعد فقهی رو مطرح میکنیم، دو سه تا مصداق ورزشی براش میاره، حتی قاعده قرعه لکل امر مشکل، بله تو ورزش هم لکل امر مشکل هست، تو مسابقه به خصوص مسابقات حذفی انفرادی قرعه، تو سید بندی مسابقات ورزشی مثلا فوتبال اونها باز قرعه تعیین میکنه. آیا این قرعه وجاهت شرعی داره؟ میتونیم ما تمکین بکنیم از حکمی که به واسطه قرعه برای ما صادر شده یا نمیتونیم تمکین بکنیم از نظر شرعی؟ عذرخواهی میکنم اطاله کلام شد.
بله ممنونم و سپاسگزار از مهمانان محترمی که امروز در استودیو در خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر گرامی مهمانان این برنامه بودند. بحث بسیار خوبی بود، ما در این برنامه از زمان مربی صحبت کردیم و همچنین حقوق ورزشکاران و اینکه اگر مربی به دو شرط یعنی ایمنسازی تمرین و ایمنسازی محیط و فضای تمرین اگر رعایت کرده باشه دیگه ضامن نخواهد بود، پیرامون قواعدی رو که در قواعد فقهی که در جریان ورزش کارساز هست صحبت کردیم، از قاعده لا ضرر، قاعده اقدام، قاعده لا سبق و قاعده قرعه و قواعد دیگه فقهی هم بحث و بررسی کردیم. میدونم که برای شما شنوندگان عزیز به ویژه ورزش دوستان گرامی هم سوالات زیادی وجود داره پیرامون این موضوع، امیدواریم که در برنامه‌های آینده بتونیم پیرامون این مبحث بحث و گفتگو کنیم. امیدوارم که شما عزیزان هم ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی معارف رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های روابط عمومی 329-10551 و 329-10552 با شماره شهر مقدس قم 025 هست که میتونید تماس بگیرید و یا به شماره 30553 پیامک بزنید و اگر سوالی داشتید یا نکته‌ای بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما. الله 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 الله
سلام. به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تنزیل من حکیم حمید.